ورود در دینار هست که روز در خزانش هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امن، زیارت امین الله، یک شنبه 13 اسفند 91. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به توفیق الهی بحث‌های رسالت الولایه به پایان رسید. ما یک جلسه ای الان وقت داریم، بعدش دیگه توفیق ندارم خدمتتون باشم، انشالله بعد از عید خدمتتون هستم. حالا این یک جلسه رو گفتیم، خوبه که زیارت امین الله رو یه بررسی بکنیم و به شکلی که دوستان انشالله به صورت یک برنامه روزانه هر روز خونده بشه داشته باشید. در مورد زیارت امین الله اینقدر بگم که در نوع مسابیه مزاریه، کتاب‌هایی که در باب مزار نوشته شده اومده، یعنی مصباح کف امین، مصباح المتهجد شیخ طوسی، نمیدونم اقبال سید ابن طاووس، همشون آوردن و دو مصدر هم داره، یکی به نقل از امام رضا، بسائر الدرجات هم آورده به نقل از امام رضا علیه السلام، یکی از راه جابر، یعنی امام رضا علیه السلام به نقل از آباء طاهرین خودشون تا امام باقر و امام باقر نقل میکنه واقعی رو در باب امام سجاد، که امام سجاد برای زیارت رفتن این شکلی زیارت امیرالمومنین این شکلی زیارت رو خوندن. ولی در پایان اون زیارت من دیگه نیاوردم متاسفانه، بله نیاوردم، پایان اون زیارت رو که امام باقر دارن میگن اینجوری میفرماد: هر کس از شیعیان ما این را بخواند، به اصطلاح او هر کس شیعان این را در کنار قبر امیرالمومنین یا قبر ائمه دیگر، یعنی در واقع این زیارت فقط مخصوص امیرالمومنین لازم نیست باشه، در جای دیگه هم خونده بشه، قبر امیرالمومنین بخواند یا در کنار قبور ائمه بخواند، این نامه عملش به صورت نور به بالا میره و رسول الله برایش مهر میزنه، دست حضرت حجت میدن و حضرت حجت با بشارت و کرامت با شخص برخورد. اصلا نوع این توضیح نشون میده این زیارتی نیست که فقط امام سجاد انجام داد و مخصوصیشون باشه، یعنی در واقع ترویج شده که چی؟ همه بخوانند. این ترویج با این سبکی گفته شده هم بسیار نکته داره، حالا الان نمیخوام وارد جزئیات بشم. لذا زیارت امین الله یه زیارت بسیار جالبی است. حالا عرض میکنم عمدتاً این یک نوع زیارتی است که یه بخشش در مورد ارتباط و اتصال با امام معصومه، یه بخشش هم در مورد ارتباط با خداست. دقت میکنید؟ یعنی این نورین رو داره و به لحاظ سلوکی اینقدر عرض بکنم نوع دوست سرورانی که هستن، بزرگانی که هستن اینجوری توضیح میدن، میگن همیشه سعی کنید سلوک شما مقرون با ولایت بشه، سلوک توحیدی باید باشه ولی مقرون به ولایت. لذا حتی یکی از اذکار رو خود صلوات میدونه، خود صلوات یک ذکر حساب میکنه، ذکر جزء ذکر الهی این رو در نظر میگیره. برخوش توضیح دارم، الان نمیخوام وارد او بشم. حالا میخوام اینو بگم، اینجا یک لطفی که داره دو چیز یک جا انجام شده، یکی ارتباط با امام معصوم، یکی هم ارتباط با خدا، این دو تا چیز رو هر دو رو یک جا بود. ولی اگه من بخوام یه تقسیم بندی کنم، این زیارت سه بخش داره، این زیارت سه بخش داره که این سه بخش انصافاً چیز زیبایی است و در بیان خود امام سجاد در پایان اومده که این سه بخش چیه، اومده انشالله میرسیم و هر. یک بخش اولش در مورد ارتباط با امام معصوم است و عرض ادب نسبت به امام معصوم، یه بخش دومش اموری است که از خدا میخواد و دعایی است که میکنه خدایا امیدوارم من مرا مطمئن به قدرت قرار بده، نمیدونم راضی به قضات قرار بده، اینجور چیزایی که هست، موله به ذکرت قرار بده، اینجور چیز هست، دعاست. یه بخش سومی هم هست که در واقع خدا رو داره ناز میده. این سه بخش کنار هم، بله؟ من بعدن میبینی امام سجاد اسمشو گذاشته سنا، سنای عشقی. من اگه بخواب بگم سنای عشقیه، دقت میکنید؟ البته اگه اون حال و هوای امام سجاد هم آدم درک بکنه خیلی فضا روشن، حالتش عشقی عجیبه، توضیح میدم. شد این سه بخش رو داره این دعا. تأکید میکنم این سه تا بخشی که الان داریم عرض میکنیم از یک جهت میشه دو بخش. یک بخش شد تو ولایت، یه بخش هم شد توحید. ولایت و توحید یعنی ما دو تا مسئله داریم، یکی توحید داریم، یکی الله داریم، یکی باب الله. از همین دو تا دقت میکنید، باب اللهش میشه اون بخش اول ولایتی، خود اللهش این دو بخش بعدی. یعنی اون ما سه فقره کردیم، سه بخشش کردیم، سه بخش. اون دو بخش دومش در واقع ارتباط با خداست، حالا با یه شیوه خاصی است. واضح است چی از میکنم؟ میخوام بگم اگه الان ما گفتیم ابتدا گفتیم دو بخش، بعد گفتیم سه بخش، منافی نیست. اون بخش دوم خود باز دو بخش میشه که ما عملا میگیم با سه فقره روبرویم، سه پاراگراف روبرویم، سه بند روبرویم. واضح است؟ قسمت اولش که در مورد به اصطلاح حجت خداست، اونی که در حال و هوای امام سجاده، همین که رفت پیش مزار شروع کرد به گریه کردن و بعد خطاب به امیرالمومنین این بیان رو آوردن. با بیان امام باقر لزومی نداره این رو حتما برای امیرالمومنین بخونیم، میتونیم بریم تو هر مزاری که رفتیم بخونیم، یعنی خدمت امام رضا علیه السلام هم مشرف میشیم، همین رو خدمت ابا عبدالله مشرف میشه، این شکلیه. ولی اگر هست اون قسمت امیرالمومنین رو باید بردارید، که بعضی هم مینویسن نسخه مینویسن، برای همینه بردارید. بردارید چرا؟ چون امیرالمومنین از لقب‌های اختصاصی حضرت امیره، همون یعنی حضرت علی ابن ابی طالب، باز است حضرت امیره، لذا امیرالمومنین رو میگم بردارید. مثلا یه بخش چیز دیگری مثلا خطاب کنید یا علی ابن موسی رضا مثلا، باز است. خب این بخش اول، ببینید عرض کردم باید آهسته آهسته، شما این رو که هر روز آدم میخونه، یواش یواش ارتباط برقرار بشه. من الان قسم این نیست بگم همین اول آدم میتونه اینجوری باشه، واقعا احساس کنید رفتید پیش امیرالمومنین، بر سر مزار امیرالمومنین هستید. اونایی که خب مشرف شدن اون مزار رو میدونن، یعنی این احساس رو بکنید. من الان این رو که میگم کسانی که تجربه بکنن و از مدت میبینن، واقعا درست مثل زیارتی که ما میریم با پای خودمون چه احساسی داریم، چه شکفتگی داریم، چه حالتی دست میده، این رو اگر همین شکل اجرا کنه آدم به همین حالت دست میده. یعنی میبینه که همینجوری اینا رفته تو مزار، یعنی احساس کنه دیده دیگه، الحمدلله. یا ما با تلویزیون دیدیم یا من که بعید میدونم که کسی باشه و مشرف نشده باشه به توفیق الهی. بعد از صدام دیگه همه رفتن دیگه، الحمدلله. چون قبر به سمت من عرض میکنم دیگه، یعنی قبر اینجا بره سر قبر، اما حال امام سجاد، یعنی احساس کنه کنار قبره. باز هست دارم چه عرض میکنم، این رو هم به همین شکل، چون بعدش داره که گونه رو بر روی قبر بذاره، من میخوام به همون شکل نگهش دارم، همون حال رو نگه دارید، بره سر مزار. خطاب به خود امیرالمومنین، درست مثل ما الان بریم مزار حضرت معصومه، کنار حضرت معصومه خطاب حضرت معصومه، ولی اینجا احساس میکنیم مزار حضرت معصوم است، ولی واقعا خطاب به حضرت معصوم، اون خطاب ها با برجاست، ولی احساس کنه بره سر مزار. واضح است چی از میکنم؟ بره اونجا این رو مکرر اجرا کنه. یعنی اول خواه آدم همینجور فقط نمیشه، نمیاد این حال و حس نمیاد، اشکال نه، ولی یه باشه ادامه بده میبینه همینجور شده. و بعضی ها واقعا شکفتگی حرکت با پا به سمت مزار و سر مزار ایستادن که دست به مزار میزنیم اینجوری، همین حال رو داره، این ادامه بده، شکفتگیشو داره، خاصیتش ادامه بده همینجور، سختم نگیره، من هم میگم سخت نگیره، مکرر هی ادامه بده، همین که درست احساس کنم مثل امام سجاد رفته سر مزار امیرالمومنین. باز از چی از میگم؟ همینجور بره سر مزار، بعد خطاب امیرالمومنین اینجوری بگه. من حالا مثال چون در مورد امیرالمومنین هست اصلش و در این حال میشه به شکل دیگه، من فقط مثال امیرالمومنین نگه میدارم، میره اونجا. السلام علیکم یا امین الله فی ارضه، دعا دو تا وصف آورده اصلش ابتداعا، یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، همین دو تا بند. امین الله رو یه مختصر توضیح میدم، بحث مفصل داره، مختصرش توضیح میدم چون این مفاد باید توی اون فرهنگ ولایت ما اشباع بشه، یعنی پی در پی باید به خودمون تلقین رو داشته باشه. تو متون دینی آمده امین الله فی ارضه در سه جهت رو تبیین، مثلا در مورد رسول الله میگه امین الله، بعد میگن امین الله فی وحیه، یعنی چی؟ وحی الهی رو خوش دریافت کرد، خوش بیان کرد، هیچ دستی نزد، امین بود، این امانت وحی رو خوب نگه داشت، امین الله فی وحیه. حالا در مورد امیرالمومنین میگه امین الله، یعنی چی؟ تو روایات آمده امین الله فی دینه فی خلقه فی سره. واضح است این تعبیر میکنم؟ فی دینه فی خلقه فی سره، تو روایات آمده. اصلا امین الله رو خودشون تفسیر کرده، یعنی خودشون زبان داره. این ستا چون مهمه و الا باز بیش از این میشه گفت، ولی این ستایی که مهمه الان دارم. فی دینه یعنی چی؟ دین خدا بزرگترین امانت خداست. این بزرگترین امانت را حضرت امیر خوب صاحب امانت بوده، امین الله بوده. یعنی چی؟ یعنی الان با این اندیشه شما در مسئله شریعت که در دین آمده به کی باید رجوع کنید که امین باشه، هیچ دستش نزنه، خوب بگه، هیچ خلاف تو کارش نباشه، هیچ خطا توش نباشه؟ کیه؟ امیر الله. تو بحث معارف دین کی میتونه بگه هیچ خلاف توش نباشه، خوش بگه و خوش عمیق همیشو درست کنه، امین باشه، هیچی رو دست نزنه و خوب هم بگه؟ امیرالمومنین. واسه من دارم اون دین الله خیلی غلیظ میکنم، تمام آنچه که به دین منسوبه، به دین، هر چی که مال من، خدا میگه آقا من این دین رو آوردم، کسی باید باشین امانت حفظ کنه. کیه امیرالمومنین؟ ما میگیم السلام علیک یا امین الله. تو دین خدا را، این دین خدا که امانت خداست، تو امین خدا بودی در این دین، یعنی خوش این دین را رساندی، ابلاغ کردی با تمام جوانب دین. من معارف رو گفتم، احکام گفتم، هر چیزی که از دین به دین منسوبه امین الله. باز است این هم اندیشه شیعی است که چی؟ ما باید تمام احکامون رو از اهل بیت بگیریم، تمام معارفمون رو باید از اهل بیت بگیریم، همون توضیحات، هر چی که میگیم همونا رو نگید. معیار ما در دین اهل بیتن، معیار ما در دین رسول الله و اهل بیتن. واضح است این چی را بیان میکنم؟ این شکل، این میشه امین الله فی دینه، امین الله فی خلقه. خلق خدا رو با دست کی داد؟ من خلق رو ابتدا دارم انسان معنا میکنم، خلق بعد به معنای مطلق خلق هم میشه، ولی من دارم خلق به معنای انسان. خلق خدا رو باید به دست کی داد؟ هر کسی، هر بی سر و پایی میتونه خلق خدا رو داشته باشه؟ خلق خدا هم امانت خداست، دقت کنید این تعبیری که میگه، یعنی خود خلق میشه امانت، این بندگان خدا همه امانت خدا. به دست کی باید داد؟ به دست امیر المؤمنین باید داد، به دست اهل بیت باید داد. اینا امین الله هست، امین الله فی خلقه، یعنی معناش اینه حکومت رو باید به کی داد؟ دست کی باید باشه که من خلق رو هدایت کنه؟ هدایت مردم رو باید به دست کی داد؟ سلوک مردم رو باید به دست کی داد؟ مردم این مردم رو باید به دست کی داد؟ به دست امین. یعنی اینا امانت خدا، خدا این امانت رو به هر کی نمیده. ما اینجا میگیم امیرالمومنین امین الله مطلقه، من تأکید میکنم مطلق. چرا مثلا در مورد سلمان هم ما داریم امین الله، سلمان در حد خود امینه، اما امانت به نحو مطلق بشه مال امیرالمومنینه. با این ادبیات داریم خطاب. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این شد خلق. حالا خلق معنای عامتری هم داره، تمام فرشتگان به دست امیرالمومنین، تمام مخلوقات به دست امیرالمومنین. اون معنای دیگر الان لزومی نداره، ولی هر کس هم خواست اون هم در نظر بگیره. بسیار. بعد امین الله فی سره. فی سره یعنی چی؟ اسرار عالم به کی دادند؟ سر خدا امانت خداست. تو این حدیثی که در روزهای گذشته داشتیم می‌خوندیم، گفته تا از اولیای خاص من نشه من اسرارم رو بهش نمیدم. این اسرار رو من، اسراری که پنهان کردم از خلق، وقتی او اهل سر شد بهش این اسرار نمیدم. لذا میگیم اسرار الهی امانت خداست. خیلی از اسرار عالم هست به زبان نمیارم برای احدی، برای اهلش نگه میدم. اینها رو ما میگیم چی؟ به اصطلاح به عنوان امین الله، چه کسی هم اینا، چون اسرار خدا رو یک دسته از اسرار که خیلی آسونه خبر از آینده دادن. میسم تو رو در فلون روز میری پیش نمیدونم عبیدالله زیاد، چنین میشه چنین میکنه، تو رو بدار میشه اینجوری میکنه. این یک سره، حداقل سری که ما الان میشناسیم. واضح است اینها رو امیرالمومنین خب امینه، امین الله. برید بالاتر، اسرار بسیاری هست که به لحاظ ما تعبیر میکنیم معارف، حقایق، حقایق عالم رو به امیرالمومنین، این رو میگیم السلام علیکم یا امین. به نظر من هر کسی اینقدر رو بگه اون لب ولایت رو فهمیده، یعنی عظمت، هر بار که زیاد بگه عظمت ولایت خود رو نشون میده، اصلا احساس میکنه فاصلهش زمین تا آسمان، فاصله بین قطره و دریا، اینجوری احساس میکنه، میفهمه امین الله به چه معناست دیگه. اینا رو امین الله مطلقی که عرض کردم، اینا رو معنا کنه میتونه. به حجت و علای عباده، این امین الله. میرسیم به حجت. در مورد حجت هم ببینید چند معنا داره، معنای واضح‌تر و راحت‌تری که الان وجود حجت، حجت است بر عباد. یعنی چی؟ یعنی خدا به اینها احتجاج میکنه. مگر امیرالمومنین بین شما نبود؟ حجت، حجت تا اسمت نباشه، حجت تا خدایی نباشه معنا نداره، حجت بشه از طرف خدا. دقت میکنه؟ این دقت میتونه چه از میکنه؟ تا خدایی نشه، تا کارش کار خدا نشه، حجت خدا نمیشه بر عباد. که بندگان میگن مگر امیرالمومنین نداشتید؟ یعنی به تعبیری یکی از چیزایی که خدا احتجاج میکنه میگه مگه مثل امیرالمومنین نداشتید؟ من اینی که دادم. حجت مطلق که میشه، دقت کن، حجت مطلق یعنی هم نشان دهنده خداست هم احتجاج خدا را میاره. یعنی حجت به معنای دلیل بر خدا، دلیل بر خداست و هم دلیل بر، به تعبیری احمایه احتجاج خداست. واضح است؟ این معناش اینه که باید در نهایت ربانیت باشه، عالم ربانی در تعبیرهای دینی که ربانیت باشه، ربانیت یعنی باید ربانی بشه، خدایی بشه تا بشه حجت او. واضح است؟ لذا حجت‌های ضعیف داریم، حجت حقیقی، حجت مطلق مثل امیرالمومنین. خب این ادبیات در مورد امیرالمومنین به کار می‌بریم. بعد میگیم السلام علیکم یا امیرالمومنین، که امیرالمومنین رو میدونید از چیزهای اختصاصی از امیر هست، که تنها کسی که در بین اهل بیت به عنوان امیر مؤمنان اصلا، و بعد میگفت اختصاصی به امر اهل بیت هم بکارن دیگران بکنن، همین امیر مؤمنان بودنه. یعنی به اصطلاح امارت به هر نحوی از امارت بخوای معنا کن. بعد میگه اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد و عملت به کتابی و اتبعت سنن نبی صلی الله علیه و آله. این قسمت رو اینجوری نگاه کنید، واقعیتش هم همینه. ببینید ما اوصاف رو که میخونیم فقط دقت کنید، بعضیا حرفشون اینه، من دیدم یه بنده خدایی رفته منبر داد توضیح میده، میخواست از یک طرف هم کمالات اهل بیت رو بگه و بعد احساس میکنه این نوع کمالات رو بگه مردم که نمیتونه ارتباط برقرار کنن، و چون نمیتونه ارتباط برقرار کنن پس این که دیگه به درد مردم نمیخواد، بیا خصوصیات جزئی تر رو بگه. اول اینجوری گفته بود، گفته بود که بله ما میدونیم اهل بیت کمالاتی دارن. حالا شروع کرد در مورد کمالات قطب عالم، من نمیدونم چند، حالا یکی یکی داشت توضیح میداد از این حرفایی که معمولا آیین عرفا میگن، اینا رو گفت. بعد گفت خب اینا رو که مردم که براشون، ولی بگی اخلاقش این گونه بود، مثلا برخورد با مهمانش اینجوری بود، این به درد مردم میخوره، این خلافه. درسته این مهمان با مهمان این گونه برخورد میکنن، برای مردم الگوه، این هم الگوه، دقت کنه. اصلا معناش اینه، ببین چقدر بالاست و چقدر تو راه داری. اصلا معناش اینه که تو هم جذب اینجور بشی، تو هم باید بشی به اندازه خودت امین، تو هم باید به اندازه خودت بشی حجت. اصلا روحانیون خودشون همه حجتن. من این که در بیرون میکنم آقا حجت درجه بسیار ضعیف دارم میگم، اون حجت مطلق اصلا مطرح نیست الان. حجت مگر حجت رو بر مردم تمام نمی کنن؟ الان مگه خدا بعدن نمیگه علم یعتکم نذیر؟ خب نذیر یعنی انبیا، اگه بخواد بگی انبیا کو الان؟ خدا میگه مگر شما آخوند نداشتید در دهتون؟ همین حرفو بهتون نزد، این حجت دیگه. نمیگن حجت دیگه، حجت خداست، مایه احتجاج خداست، واضح هست چه عرض میکنن، در حد خودش حجت میشه. مگر فلان مؤمن رو ندیدی که این خودش، این بنده خدا، این همه خودش عمل خودش نشون داد میشه در این عصر ظلمانی اینجور هم زندگی کرد؟ مگر حجت بر شما تمام نکرد؟ شما چرا نکردی؟ واضح هست؟ بس حجت این نیست که فقط اون بالا بیسته. حالا ما چقدر مناسبت با حجت میتونیم پیدا کنیم این معنا داره. اصلا ما اینا رو ببینیم و حرکت کنیم. شاهدش روایات اهل بیت، همین دعای روز عید فطر چیه؟ میگیم در نماز اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. این خیلی معنا داره، یعنی هر خیر. این خیلی عجیبه، ما اصلا به زبان ما دادن، خودشون به زبانمون دادن، ما نگفتیم، خودشون به زبانمون دادن. هر خیری اونها رو داخل میکنی منم داخل کن. خیلی عجیبه، یعنی باید اینقدر هاضمه آدم رو قوی میکنه، اینقدر توقع ایجاد میکنه، ما میتونیم اینقدر بریم جلو. تا اینو میفهمید ما هم این نتیجه بگیرم. از این اینایی که میخونیم باید تبدیل بشه به نور امانت در ما، نور حجت در ما. اینا باید نه. و از طرف اینجا اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد و عملت به کتابت تبعت سنن نبی، یکی از امیرالمؤمنین میخونیم. این رو باید به گونه ای ببینیم، ببینیم امیرالمؤمنین چگونه عمل کرد، همون رو هر بار به ذهن اون بیاریم. این که گفته میشه اشهد انک جاهدت فی الله، یه جهاد فی سبیل الله داره یا جهاد فی الله داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این جاهدوا فینا، فینا رو چجوری باید معنا کرد؟ علامه طباطبایی یعنی به لحاظ سلوکی توحیدی، صحبت فقط جهاد به اصطلاح شمشیری نیست، جهاد با نفس، جهاد با فضاهای ظلمانی. این والذین جاهدوا فینا، درسته؟ ما اینجا میگم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاد. من میدونم حق جهاد، مجاهده توحیدی رو تو کردی. واضح است اینو بگید و این به عنوان الگو، یعنی باعث بشه که آدمم بگه این راهی است که امیرالمومنین. نمیدونم در مورد امیرالمومنین شنیدید، در دوره رسول الله یک عده بودن به عنوان سلاک الهی. عثمان ابن مظعون رو شنیدید؟ بعضی از چیزایی که میگن عثمان ابن مظعون هم جزو این سلاک بوده، با هم بودن. نگاه کنید اصلا امیرالمومنین یک فرزندی داره به اسم عثمان، بعد ازشون پرسید چرا اسم اینو گذاشتی؟ عثمان گفت به خاطر حبی که به عثمان ابن مظعون دارم. عثمان ابن مظعون، همینی که شنیدین که من پس دیگه زن رو رها کنم، رسول الله گفت تو امت من رها کردن زن رو این شکلی نیست، اون توضیحاتی که هست درد میکنه. این جزء سلاکه. خود رسول الله چقدر تعلق داشت به عثمان ابن مظعون تو روایات نگاه کنید. حالا ما چون این قسمت رو شنیدیم همیشه احساس میکنیم یه نفری بوده آدم خشکی، نمیدونم چه بود، اینجوری هست، اینجوری نیست. سلاک الهی بودن و امیرالمومنین به عنوان به اصطلاح پیشتاز اینها، راهبر اینها، به اصطلاح الگوی اینها بود. تو تاریخ نگاه کنید هم هست یه حال هوای خاصی داشتن به لحاظ سلوکی. و بعد اینجا که ما میگیم اشهد و انک جاهدت فی الله، اون رو در نظر بگیرید که چقدر امیرالمومنین در این زمینه که ممسوس فی ذات الله، واقعا اینجوری بود خیلی در این زمینه. و حالا این یکی که عرض میکنیم توحید باید با دو چیز دیگه همراه بشه. یکی چیه؟ عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه. الانم از آیون بپرسید راه سلوک چیه، میگن دغدغه خدا داشته باش، شریعت رو عمل کن، کتاب خدا و سنت رسول و اهل بیت رو اجرا کن. ما هم این تعبیر نداریم. اینجا میگیم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابی و اتبعت سنن نبیه. واضح چی شد؟ یعنی آقا راه سلوک اینه. و بعد ما میگیم این کار رو امیرالمومنین کرده. این موقعی که میگیم واقعا اون رو، اون اوجش رو ببینیم و بعد ببینیم چقدر فاصله داره. این که اومدم سراسیمه، اومدم پیش فاطمه زهرا یه شبی، گفتن امیرالمومنین فلانجا افتاده قشنگ. گفت این کار هر شب امیرالمومنین. چی میگید؟ اینجوری که گاهی میگفتن شبهای امیرالمومنین عجیب آباد، در این حال روزها اونجور. دمون امیرالمومنین نگاه کنید خیلی توضیحات این شکلی و چه کارهای سنگین رو گاهی انجام میداد، کارهای سلوکی سنگین. نگاه کنید توی برخی از همین چیهای نهج البلاغه، نگاه کنید امیرالمومنین رفته تو دل شب، یتململ تململ السلیم، نگاه کنید اونجا رو، ای دنیا برو دیگری رو گول بزن، گریه میکنه، محاسن رو میگیره، حرف میزنه با خودش. نگاه کنید اونها رو، حال رو میشه فهمید، اون حال هوا رو. و بعد امیرالمومنین در کان لی فی ما مزا اخون فی الله، یه برادر الهی داشتم. اخون فی الله غیر از اخون فی دینه، غیر از اخون فی الخلق، اخون فی الله همین شبیه جاهد و فینا، یعنی برادر توحیدی. اون ویژگی های نقل میکنه از امیرالمومنین، از اون اولیای الهی. نگاه کن این سبق واضح است، اشهد و انک جاهدت فی الله و بعد عملت به کتابی، مر کتاب رو اجرا کرد، کتاب الهی رو قرآن رو و تبعت سنت نبی، سنت نبی رو بدون هیچ سنت دیگر هم اضافه نشد، یعنی سنت اون دوتا رو دیگه نیارید، اصلا صحبه اون سنت نیستن، اسمشون نیست، عملت به کتابی و تبعت سنت نبیه، درست شد؟ حتی دعا کلا الا جواره. و بعد حالا حضرت که داره این رو میگه، امام سجاد داره اینجوری در کنار قبر گریه میکنه، داره میگه، حالا داره اوصاف امیرالمومنین رو گفته، دعا کلا الا جواره فقبضه که الیه به اختیاره، با اختیار خدا تو را گرفت و برد، یعنی اینجوری نبود که یه دفعه دست خدا در رفت و ابن ملجم اومد و زد کشت و از این حرفا نیست. میشه من بذار همین سطحی که هست همینجور، حتی دعا کلا الا جواره فقبض، یعنی دعوتت کرد به جوارش، یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح با مرگ ارتحال روی داد و در جوار الهی، فقبض که الهیه به اختیاره، به سمت خودش قبض کرد به اختیار خود، به اختیار خود یعنی با اختیار خدا بود، نه با اختیار دیگران، خیال کنید دیگری باعث شد، مثلا ابن ملجم خدا اصلش قرار اینه و اون چیزی که هست امیرالمومنین میگه امشب همون شبی است که من وعده کردم. خب چون بعضیا برداشت اینه که مثلا ابن ملجم این کار رو کرده، حضرت میخواد بگه اینا مقدر الهی است، دو تای دیگر هم میخواستن بکشن در همین 19 رمضان ولی اونا نشد، فقط امیرالمومنین دلیل داره برای خودش و باید به اصطلاح بشه نور رمضان، حالا توضیحات داره که دیگه. فقط از که الهه به اختیاره و الزم اعداءك الحجه ما مالک من الحجج البالغه على جميع خلقه، تو این همه حجج بالغه بر همه آورده، یعنی یه چیزی که از امیرالمومنین خیلی میدرخشه، کاری کرده همه فهمیدن که ایشون حجته، واضح باشین همه این جمیع خلقه، من الحجج البالغه على جميع خلقه، یعنی همه فهمیدن، چرا چیزهایی از امیرالمومنین تعجب میکردن همشون از دم، نگاه کنید حبابه والبیه یه زنی است که هشت امام معصوم رو دیده، برای خوش توضیحی داره، خیلی اینم زن عارفه ایست، این حبابه والبیه زن مجتهده در تعبیر روایات، یعنی خیلی در عبادت، حبابه والبیه خیلی عجیبه، میاد پیش امیرالمومنین، میگه امیرالمومنین در اون موقعی که در ایام حکومت بود اومد توی این بازار حرفی زد و منم پشت سرشون حرکت کردم تا میره جای، بعد اون میپرسه امیرالمومنین من که تو میدونم حجتی، تو به من یه معیار بده، من بعد از تو بدونم حجت خدا کیه. حضرت براش آورده یه سنگو اونجا بگم، اون سنگو بده، بعد بهش یه کاری کرد بهش نشون داد انگشتر خودش، گفت هر کس بتونه این کارو بکنه این حجت خداست. این دوره امام حسن اومد همین کارو کرد، دوره امام حسین اومد، خوشا به حالش، یکی یکی و حالا اونا میدونستن گهگای حبابه میاد، بگو حبابه بیاد من این کار رو براش انجام بده. و حالا دوره امام سجاد پیرزن نیست، الان این ایام پیرزن نیست، این حبابه والبیه. بعد میاد میبینه امام سجاد که غرق عبادته، اینجوری هم که نمیشه، مایوس میشه تا میخواد بره، امام سجاد میگه بیا من اون چی رو بیار من برات انجام میده و بعد به برکت امام سجاد جوان میشه و داره که حتی حیض میشه همونجا و بعد از اون بعدش تا دوره امام رضا هست. امیرالمومنین بهش گفت می رسیدی به امام رضا اونجا دیگه آخر کارته، و تا این امام رضا همه امامان رویشون حجت بودنشون. حالا میخواستم بگم این جور موارد که حالا هست ادعی همه دیدن، یعنی مثلا در نوع بیان امیرالمومنین چیزهایی دیدن تعجب کردن، خبرهایی که امیرالمومنین میداد و هیچ کس نمیداد، خبرهایی که همه خبر داشتن و بعضی از این خبرها بعدن یک دفعه خودشون نشون میداد، یعنی بعدن میدیدی که گفتن امیرالمومنین گفته اینجوری میشه، بعد میدن همینجوری شده، حالا دیگه واضح بود بین مردم که امیرالمومنین گهگاهی هم میفهمود که هر سوالی دارید بکنید که تا من هستم بین شما این سوالا رو بکنم. حالا در مورد امیرالمومنین داره وقتم میگذرم باز زودتر تمام کنم. اینجا میگیم چی؟ حجج بالغ علی جمیع خلقه داشت، اینو باید واضح باشه، و بعد از طرفی حتی دشمن فهمید حجت خداست او رو کشت. اینجا که تعبیر میکنه الزم اعداء کل حجه معمالکه، تو بعضی از روایات همین اینجا الزم اعداء کل حجه فی قتل هم ایاک، اونجا که میخواستن تو رو بکشن حجت براشون تمام شد، نه یعنی ابن ملجم خبر نداشت از این حرفایی که میزن، خبر داشت حجت خداست کشت، اون گونه که بعضی ها فهمیدن توی جهد و استیقنت ها انفس ها اینجوری، دقت بکنید این حالت این رو ابتدا میگه. خب این شد در مورد امیرالمومنین. خب امام سجاد اولا عرض ادب کرد نسبت به امیرالمومنین، میرسه به فراز دوم، یک دفعه حال تغییر میکنه، با خدا صحبت شروع میکنه. یعنی همینجا که زیارت اومده از امیر منتقل میشه به فراز بعدی، چیه؟ شروع میکنه یک دسته دعا کردن ها. یعنی من اگه بخوام بگم شبیه اونچه که حضرت یوسف داشت با پدر صحبت میکرد بعد از اینکه اون پدر آمد برای مصر، گفت که دیدی که چجوری شیطان بین ما و برادرها، یک دفعه رب قد آتیتنی من الملک، یک دفعه رفته اونوری حرف میزنه، با خداش رو شروع کرده صحبت. امام سجاد که اینجا بود یک دفعه منتقل میشه به اون سمت. اون حال و هوار در نظر بگیرید. من فقط عرضم این فراز دوم تماما دستور سلوکی است. باز از چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری تک تک اینها رو به عنوان دستورات، یعنی خدا یا به من اینو بده اینو بده اینو بده، همه رو به عنوان سلوک در نظر بگیرید. که تو کار روزانه آدم باید بگه مثلا مولعتم به ذکر کر انقدر بگه که بعد ببینه ولع ایجاد شده و هر وقتم ولع نداره نقص بداند. باز از چی عرض میکنم؟ ولع به ذکر. باز از این رو به عنوان یک دستور سلوک، تمام اینها دستور سلوکی بدون یک الان عرض میکنم تک تک الان مثلا چی؟ اللهم فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکر که دعای محبتن لصفت اولیائک، محبوتم این تک تک اینا که الان عرض میکنم، همه اینها رو به عنوان دستور سلوکی بدن. یعنی مثل اینکه میگه چند کار باید انجام بدم، این 18 تایی که امام سجاد گفت و همرم واقعا به جد طلب کنه از خدا، همین حالی که امام سجاد مطرح کرد. حالا مطمئنتم به قدرک، من دیگه فرصت نیست، من دیگه میخوام جمع کنم چون میخوام امروز دیگه تمام بشه با یک جلسه. اینا هر یکی باید توضیح داده بشه، اطمینان به قدر باید چجوری بشه تا جایی برسه که بدون ریز و درشت چی تبدیم یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش. دو تا فراز به ما قسمت می. حالا این تعبیری که میکنه این دو تا اولش چیه؟ ریز و درشت، هیچی به من نمیرسه مگر تو رقم زدی، تو نوشتی. این میشه مطمئنتم به قدره. یعنی یه چیزی هست، من این را خیلی صریح بگم، ما معمولا معادلات رو اینجا میبندیم. یعنی این اینجوری کرد، اون باعث شد اینجوری شد، این اینجوری شد، این معادلات رو اینجا میبندیم. اون یکی این حرف رو زد باعث شد اون اینجوری کرد، بس مجبور شدم من اینجوری بکنم. این معادلات که میبندیم، معادلات خاکی که واقعا هم هست، نه که نمیخوام نفت نمیکنه، ولی در ملأ اعلا باید بگید تو این کار رو کردی، تو این کار رو کردی و این کار رو خواستی بکنی. واضح باشه؟ مثلا یه ولی خدا اصلا خودش پنهان کرده هیچ، یک دفعه میبینید بالاخره آشکار شد، میگه خدای تو مقدر کردی، مثل اینکه هر چی ما کردیم نشد. یعنی اینجوری میدونه، یعنی میدونه که اونوره، اصلا صحبت اینور نیست. بعد یک دفعه میبینی قوقا شده و علی این ولی خدا، یا خدایا خوش با من داری معامله میکنی، میدونه. یعنی اینو میخوام بگم، اینو میگن مطمئنتم به قدر، میدونه همش با اون رقم الهی نوشته شده. و اینم بدونید برای مؤمن هر چه نوشته میشود خیر است، هر چه نوشته ریز و درشت، ولی اونی که بسیار او رو به عذاب واداره، بسیار درد و رنج ببینه، اون همه خیره. مؤمن باشه حقیقتاً، بله ایمان مستعار باشه، به تعبیر قرآن جزو مؤمنینه، ولی جزو خبیث مؤمنینه. برای تمیز خبیث مؤمنین از به اصطلاح طیب باید چیکار کنه؟ خدا امتحان کنه اینو. اگر مؤمن حقیقی باشه این امتحان ها هم همه خیر است. واضح باشه چی عرض میکنم؟ ایمان حقیقی باشه، صادقانه آدم میره به سمت خدا، همش حالا عزیزم هر چه مقدر میشه، بیماری میشه تحفه خدا برای مؤمن. حالا نمیخوام دیگه جزئیات وارد بشم، تو روایات نگاه کنید هست. این حالت من قبلا هم عرض کردم، سعدی مثلا داره که میگه این تیری که به سمت تو راه، نگو این تیر به من خورد، بگو اون تیرانداز این رو انداخت. اون تیرانداز رو ببین، نه این تیر رو ببین. ما معادلات این سوی میبندیم، معادلات بالاتر از این حرفاست. و حالا کسی که اهلش میشه حتی اینجوری میگه، میدانم خدا چی خواست از این کار، الان همه دارن میگن مرگ بر فلانی، میدانم چرا گفت، اگر میدونم حتی به اینجا هم میرسه، میدانم چرا گفت، اگر نمیدونم چه میشه میگه میدانم چرا اینجوری شده. واضح است دارم چی از میکنم. و بعد در ملأ اعلی خودش کسانی که باشن که بعدا شهود میکنن میبینه که همش مقدر خبر ده. بعضی از این بزرگان میخوای خبر بدم که چه کردی، الان در چه وضعی هستی، بعدن چه میکنی، در برزخ چه حالی داری، در قیامت چه حالی داری، اینجوری. ولی در این حال همش هم با اراده، هیچ دستش نزنید اونو برای خودش بحث پندی. حالا بله، مطمئنتم به قدر، یعنی این اطمینان، اطمینان، اطمینان به قدر بیاد با هم دوزگی. یقینا این رو به عنوان یک اوج میتونیم تو متون دینی، خدا یا به من یک یقینی بده، یک ایمان، بعدش گفته یک یقینی بده که حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، این واضح باشه. بعد بگیم به اصطلاح رضایت. حالا این شد تازه مرحله اول که میدونیم از خداست، به همه هم باید رضایت بدیم، رضای به قضا، این رضای به قضا، راضیت هم به قضا، همونجا داره که چی، رزنی من العیش به ما قسمت لی. خب مقدار باشه من دیگه، چون فرصت نیست با عرض معذرت میخوام زودتر جمع کنم. خب من قسمی بود که این به اصطلاح دست، حالا باشه من هر چقدرش رسیدم بسیار، حالا بذارید تا هر جا میرسیم. فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، راضی به قضای الهی بشن. رضایت به قضا اگر کسی حکمه، حالا چون ایشون گفت من مجبورم دیگه یه مقدار میرسیم، والله قسم این نبود، خواستم زودتر تمام کنم. راضیتم به قضا، اگر کسی بدون حکمت پشت تمام تقدیرها هست و حکمت نظام احسنی، یعنی حالا نه صرف یکی، حکمت نظام احسنی هست، همش خوشه. حتی سختترین جنایاتی که داره روی میده حساب داره، میفهمه، میفهمه و میدونه به چه دلیلیه. مثلا میدونه که خب بی خود نیست که زلزله میاد. توی بیان امام باقر چی هست؟ هر وقت زنا زیاد میشه جوانمرگی زیاد میشه، جوان ها زیاد میمیرن. حالا یکی سکته میگه، یکی تصادف میگه، همینجور پشت زنم. چرا جوانمرگی؟ جوانمرگی به چه دلیل به نظر شما؟ چرا جوان باید بره؟ معمولا این فسق و فجور این شکلی مالی کیه؟ جوان، درست؟ چجوری باید تکونش بده تو سطح جامعه که احساس کنه باید کار دیگه ای بکنه؟ چجوری باید تکونش داد؟ وقتی که زنا زیاد میشه چاره اینی جوانها کشته میشه، این احساس کنه خیلی نزدیکه به مرگه، یک کمی دست نگه دار. اینو میگن به اصطلاح یک حکمت زیبا، یعنی برای این کار نمیرم پیرمردا رو چی کنه، جوانها رو، جوانمرگی زیاد میشه. هر وقت نمیدونم نقص مکیال بشه خدا چه میکنه؟ تو روایت نگاه کنید، از نمیدونم به اصطلاح کشت و زر کم میکنن. چرا؟ ببینه که با برکت نداره، هرچی این بر من کم میکنم اون برم کم میشه، این بر کم میکنم تو نظام احسن کاری میکنم اون برم کم، یعنی من تا میام اون برم میبینم جور نشده، در زحمت افتادم، واضح است چی عرض میکنم. یعنی به تعبیری اینا هم نظام احسن اینجوریه، یعنی مناسبت ها دقیق بین جزا و عمل میگیم یه مناسبت هست، تمام جزاهای اجتماعی در سطح جامعه صورت میگه همه مناسبت داره، حتی اونجایی که یک امت رو جمع میکنن حساب داره، یعنی خیر زمین و خیر زمینیان یعنی که یک امت جمع بشه، دقت میکنم اون صیحه الهی که میاد. حالا اینو میگن رضایت به قضا، میخوام اینو بگم اگر کسی بدونه میبینه تمام اون چیزی که تو عالم میذاره همه حساب داره، قضا و قدر الهی همه حساب، همه حکمت، همه درسته، همه خوشه. و این باعث شده که اهل بیت میگن وقتی بلا هم به ما داده میشه ما شکر میکنیم. راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک، به ذکرک و دعائک. اینجا قبلا تو بحث متنی داشتیم الهمنی ول هم به ذکرک الی ذکر، اونجا یه توضیح دادم. ببینید صحبت فقط ذکر گفتن نیستا، صحبت ولع به ذکره، ولع به ذکره، یعنی تشنگی شدید، تشنگی شدید میدونید دغدغه است، دغدغه که یعنی هر وقت اینو به حال خودش بذاری اینجوری عمل میکنه. نه من اینجا که قرار بود یک جلسه تمام کنم، نه همونجا یادم هست که ولح رو توضیح دادم، این مقدار میانه اینی که دارم میگم همین اون موقع گفتم، حالا بیشترش خودتون میبینید دیگه. اصلا ذکر گفتن یعنی شما با تا ذکر رو پی در پی نگی تبدیل به ولع نمیشه، تشنگی نمیشه. چرا تشنه میکنه؟ ببینید میگن هر وقت به سمت چیزی رفتی که او رخ نشون داد و زیبا بود تو رو میکشه، تو رو میکشه برای مرحله بعد، باز بیشتر و باز بیشتر. اصلا بعد شون که حضرت میفهمه ولع ذکر بده، یعنی ذکر باید انقدر ادامه پیدا کنه تبدیل بشه به ولع. حالا آدم اصلا اول ولا رو توضیح بدم. ولا 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 یعنی دغدغه جدی. الان ما معمولا طلبه ها تو کار علمی که میافتیم تا ما رو به حال خودمون میزنه یک کتاب دست میگیریم. کار ماست، باید باشه، کار درستیه، این کار کار خوبیست، یعنی ما باید انجام بدیم. اینو میگیم ولع، ولع داریم. بعضی میگیم ولع مال داره این بنده خدا تو کار بازار که هست. ولع نمیگم هر بازاری، بعضی از این آقا واقعا خیلی داره کار میکنه، ولی به نظر من همش خدمته، چون او یه منطقی داره که اون منطق درست، ولی غالب اینایی که هستن منطقشون درست نیست. تو بازار هم که هست یه ولع به مال عجیب داره، یعنی هیچ که قانع هم نمیشه و اینو من قبول ندارم. ولی کار بخواد زیاد بشه، شریعت اجازه داده، البته گفته یه مقدار هم وقت برای خودت باید حتما جدا کن. او باور جام ولی کلا باید این حالت باشه. میخوام اینو بگم، ولع یعنی دغدغه، یک نوع دغدغه جدی. دغدغه جدی یعنی چی؟ یعنی او رو به حال خودش میذاره این کار میکنه. الان من دیدم بعضیا تا خونه نشستن تلویزیون روشن میکنه، یاد گرفته، یعنی حالا عادت هر چند تلویزیون روشن، خسته است تلویزیون روشن، نمیدونم تا میشینه چند نفر هستن حرفم که تلویزیون روشن. چرا؟ این یه عادت شده و متاسفانه این سبک زندگی تغییر کرده، غلط هم هست. تلویزیون همیشه محوره، درست مثل یک مسجد که محوره تو محله، الان تلویزیون شده مسجد و غلطه، نیست اینجور، کار درست نیست، نباید اینجور به اندازه خودمون. لذا بعضی توصیه میکنن تلویزیون رو باید در یه جایی قرار بدید که هر وقت کسی میره اونجا احساس زحمت کنه، یعنی با زحمت بره اونجا بشینه، یعنی برای امر ضروری بره بشینه، نه جای اصلی متمرکز این تلویزیون. بنده که میگم تو خونه ما هم همینجوره، قبول نه، ولی خب همراهی با اهل و عیال باید بشه. خب اینو میگم دقت کنید، این قاعده هست، یعنی حالا کسی که میشه منطق خانواده همراهی میکنه اینا باید اینجوری عمل، اینو باید بدونید، محور نباید باشه. واضح است؟ حالا این یک میشه دغدغه. حالا کسی که تو کار ذکره ولعش اینجوری، یعنی الان حال خودش میذاره وصله، میره توی خواب یه کمی نشسته داره هنوز نخوابیده، وصله، بیدار میشه اولین چیز وصله، همین اول بیدار شد یا الله رسول الله نگاه کنه تو این به اصطلاح ذیل آیه ربنا ما خلقت هذا باطلا نگاه کنه، رسول الله تا بیدار میشد به اصطلاح چه میکرد و بعد میاد بیرون آسمان میگم ربنا ما خلقت هذا باطلا، وضو میگرفت اومد نماز میخوند، نماز میرفت نمیدونم به رکوع میدید، هر کی میدید میگفت پس کی رسول الله سر از رکوع برمیداره از بس طول میده، بعد به سجده، بعد دوباره این تمام شد یه دو رکعت یا چهار رکعت میخوند باز میخوابید، یکی هم میگذره باز دوباره بیدار میشه، نه مثل ما که خب میخوابیم یک سره حالا اون آخر شب اگر بیدار شد. اینجوری رسول الله اصلا خواب اینجوری نداشت، یک کمی میخوابید بلند میشد دو رکعت چهار رکعت نماز باز میخوابید، یک کمی باز دوباره دو رکعت چهار رکعت، همینجور همیشه شبها همیشه اینجور بود که یعنی در واقع این شکل خواب ما نمیگم حتما همه اون چیزی که رسول الله انجام میده ما توانشون نداره اصلا لازم نیست، اما آخر شب رو نزدیک به اذان صبح رو آدم آباد کنه خوب، همونقدر خیلی. حالا اینو میگیم ولع، این حالت رو میگم ولع به ذکر و ذکر و دعا. ذکر و دعا دو مفهومه که حالا الان باشه، اصل ولع رو درست کردیم، این ولع باید بیاد. این ولع من بخوام توضیح بدم تعبیر دقیقش میشه شیفتگی، تشنگی، اشتیاق شدید، اینجوری این حالت باید پیدا. ایشون از خدا میخواد که خدایا به ما این ولع شدید رو بده، ولع شدید رو بده برای ذکر و برای دعا، این حالت رو به لحاظ سلوکی. این یکی از چیزهای مهمات کار سلوک ذکره و این حالت، همین حالت ولع که باید پیدا بشه، دقت میکنید. حالا ولع به ذکر که، مولعت هم به ذکر که و دعای ذکر و دعا که گفته میشه، ذکر به اصطلاح تقریبا تو مفهوم ابتداییش که ما همین ذکر گفتن مثلا یا الله لا اله الا الله اینا که آشنایی و یاد خدا، دعا یک نوع نیایش و مناجاته. من الان فرصت ندارم، دعایی که حضرت میفرماد شامل نماز و این دعاهایی که ما میشناسیم میشه، چون دعا در فرهنگ دینی مناجات، نماز هم مناجاته، دعا هم مناجاته، دقت میکنید، یک نوع ارتباطی است و به اصطلاح با خدا نشستن و گفتگو کردن توش خوابیده، دعا توش یک نوع گفتگو خوابیده. در ذکر قرار گفتگوی صورت نگیره، فقط تو اینی، همین این بودن خدا را میخواد بیادش باشه، دقت میکنید، تو این اینجوری خواب که البته در مفهوم ذکر به معنای عام به حدی تو شریعت عامه که حتی شامل مواردی مثل دعا میشه، چون اینجا ذکر در مقابل دعا قرار گرفت، من اینجوری عرض کردم، و الا یا باید عط تفسیری بگه ذکر و دعا رو، یا با همین توضیحی که عرض کردم ذکر و دعا گفت. این ولع به ذکر و دعا چجوری حاصل میشه؟ این بگم و دیگه تمامش کن. چجوری حاصل میشه؟ این احتیاج داره به گار گرفتن، یعنی ادامه دادن، ادامه ای که رخ نشون بده خدا و جذب کنه. دیدید بعضی ها رو یک دفعه حالشون دیگرگون میشه، توی جلسات مثلا 19 رمضانی یه حالت خاصی دارن، تشنه میشن، یعنی اون طرف براشون جلوه میکنه. اون طرف که میاد اون لحظه دوست نداره برگرد. اگر این رو مکرر ادامه بدی تبدیل میشه به تشنگی، یعنی آدم مکرر این حال بیاد، نه فقط آدم بیایی ذکر بگیری دعا بگی چی نشه، این ادامه بده، ادامه بده یه کمی، بعضی مدتی میبینی نور خودش نشون داد، همیشه هم تشنه هست. درست مثل کسی که یه چیزی رو دیده عجب چیزیه، دوباره میره میخواد دنبال شوی. این رو باید با تکرار ذکر، با اون هم ذکر قلبی و ارتباط حقیقی، این حالت پیدا میشه. از میگم حالا حضرت میگه که برای من پس اطمینان به قضا و قدر بیار، رضایت به قضا و قدر بیار، و بعدش ولع به ذکرت بیار. اینها دستورات سلوکی نیست؟ این موقعی که این رو میخونید به عنوان دستورات سلوکی و در روز گهگاه یادآوری کنید، مثلا گفتم مولعتم به ذکر، پس کو اطمینان قدر گفتم، پس کو باز از چیز رضای به قدر گفتم، پس کو امینو بگیم، هر روز بخوانیم و بعد بگیم پس کو، پس چرا نیست، یعنی بشه دستوری که بخوایم آهسته آهسته خودمون رو باش تطبیق بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله پس بحثای بعدیش رو در بعد از عید خدمتتون هستیم. انشاءالله موفق. وقتش نه، هر وقتی که خودتون میبینید سر حالی نشاط دارید، وقت ثابتی داشته باشید و وقت جبرانی هم داشته باشید.